بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به پیشگاه مقدس آقا رسول الله، که سلام و درود بر او و خاندان پاک او باد. و عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و همیاران گرامی که ما رو در سلسله مباحث تاریخیمون پیگیری و پیروی می کنند و در حقیقت گویی کاروانی هستیم که در قطار تاریخ سوار شدیم و مرحله به مرحله، سال به سال حوادث رو نظاره می کنیم. در بحث پیشین که چند جلسه است مربوط به وضعیت زن در تمدن‌های گذشته و تعدد زوجات در جاهلیت عرب بررسی می‌کردیم، به این نکته اشاره کردیم که وقتی که اسلام آمد و پیامبر بزرگوار ما به عنوان الگوی رفتاری مطرح شد، چگونه با دخترش فاطمه برخورد کرد و چگونه با زنان خودش گفتگو میکرد. بحث بر سر تعدد زوجات هست. تعدد زوجات در حقیقت اونطوری که ما در گذشته میبینیم که یکی از مسائل مهم دوره‌های پیشین بوده، در حقیقت تعدد زوجات در گذشته بیشتر در قبائل بدوی یا پدر سالاری و گاهی مادر سالاری مطرح بوده که مقداری راجع به اونها گفتگو کردیم. اما در گذشته نه تنها تعدد زوجات، بلکه ازدواج کلن به مفهوم امروز تلقی نمی شد و کمتر به چشم عشق یا هوس در اون نگریسته می شد، بلکه بیشتر نوعی مراسم اجتماعی بود برای ایجاد پیوند یا پیمان جدید. و عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و حتی عوامل اخلاقی در اون قوی تر از عامل عشق و حتی عامل هوس بود. ما اینها رو در دوره یونان باستان هم مشاهده می کنیم، همین موارد رو، که ازدواج وسیله‌ای برای تولید نسل تلقی می شد. در حقیقت زن به عنوان ابزار تولید تلقی می شد و این مسئله رو ما در کتاب‌های مختلفی مشاهده کردیم و دوستان هم میتونن به اون مراجعه بکنن. اون چی که مهم هست این هستش که پیامبر بزرگوار ما تا 25 سالگی جز با فقر و بی سرپرستی و رنج و چوپانی سرکار نداشت. نخستین زنی هم که در اوج جوانی با اون آشنا میشه و ازدواج میکنه حضرت خدیجه هستش. حضرت خدیجه زن بیوهی هست که گفتیم در گذشته خدمتتون 40 سال تا 45 سال هم گفتن که به اصطلاح سن ایشون بوده، دو بار قبلش ازدواج کرده، فرزندانی داره و به اصطلاح داره یک جایگاه خاصی هست. حضرت محمد یک جوانی هستش که 25 سال داره و وقتی که با حضرت خدیجه ازدواج میکنن 28 سال با حضرت خدیجه زندگی میکنن. هیچ زنی دیگه در زندگی پیامبر راه نداره تا موقعی که حضرت خدیجه هست. پس ببینید اون چه که باید ما الان توجه داشته باشیم اینه که پیامبر در این هنگام جوان هست به مانند دیگر جوانان قریش، که هیچ مسئولیت اجتماعی نداره، محظورات اخلاقی نداره در اون دوره، مسئولیت‌های سیاسی و نظامی نداره، مسئولیت خطیر رسالت رو نداره و در دوره‌ای هستش که با توجه به شرایط جوی اون موقع خیلی چیزها میتونست اتفاق بیفته. اما یعنی میخوایم بگیم هیچ کدوم از اینها پیامبر رو مقید نمیکرد. اما شگفت اینجاست که پیامبر یک جوانه که عادی هست و بیمسئولیت، مردیه که تا 50 سالگی با حضرت خدیجه زندگی میکنه و در طول این مدت حتی یک بار هم هوای زن دیگری رو در سرش نمیپرورونه. ببینید اگر ما بخوایم بگوییم که این چیزهایی که تبلیغ کردن برای تعدد زوجات پیامبر که نعوذ بالله هوسباز بوده و الی غیره، اگر قرار بوده پیامبر این چنین باشه، خب در دوره جوانیش این گونه میکنه. اون چه که مبلغان خیلی هیاهو به پا کردند تغییر شکل زندگی پیامبر هست که در مدینه با زنان متعددی ازدواج میکنه، اونم در مکه هم نه، حالا سوده در مکه هست ولی عمده ازدواج های پیامبر در مدینه هست که حساب بکنید که در 53 سالگی وقتی که میان در مدینه ازدواج های متعدد اتفاق میفته. اون چه که این مبلغان امروزین فراموش میکنن این هست که مرد هوسباز در پی دخترانی است که هوس انگیزی کنند، نه زنان بیوه جا افتاده بچه داره و یا دختر مثلا فردی مثل حفصه دختر عمر که بسیار اونطور که در تاریخ هم میگن قیافه خوبی نداشته و اخلاق خوبی هم نداشته، در خانه شوهر رفته پیشینیان و حالا آمده با هزار مسائل دیگر که آمده الان در خانه پیامبر. ببینید چگونه هستش که خانه پیامبر یک خانه‌ای هستش که گویی همه زنهای در حقیقت بی سرپرست رو در درون خودش جای میده و این خیلی نکته مهمی هست. عایشه که وارد زندگی پیامبر میشه، حالا من انشالله در سر فرصت مفصل صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد، اما خود این عایشه وقتی حضرت خدیجه در 73 سالگی که بعد از شعب ابی طالب روحشون پرواز میکنن و پیامبر در این هنگام حدوداً 50 سالش هست، در اوج سختی زندگی هست، از شعب آمدن بیرون، خیلی دوره های سختی هست که ما اینها رو در جلسات پیشین که در مکه بودیم در تاریخ خودمون حرکت می کردیم مطرح کرده بودیم که پیامبر در اون دوره حضرت خدیجه از دنیا رفته بود، ابو طالب که تنها مدافع نیرومند پیامبر بود از دنیا رفته بود، تنها شده بود و بیرون از فضای خانه پیامبر کینه بود، شکنجه بود، درگیری بود و مشرکین و کفار اجازه نمی دادن قریشیان که پیامبر بخواد حرکتی بکنه. اینجاست که بعضی از دوستان مثل ابوبکر قدم جلو میگذارن و در حقیقت دو نفر رو معرفی میکنن به پیامبر برای اینکه پیامبر بتونه مرگ حضرت خدیجه رو فراموش کنه، برای اینکه بتونه از این رنج و زندگی به اصطلاح سختی که در درون اون قرار داره بتونه یه مقداری روحیش عوض بشه، ابوبکر دختر خودش رو که در اسلام متولد شده بود حدوداً میگن سال سوم یا چهارم بعثت متولد شده بود، یکی از نزدیکان میاد این مسئله رو به پیامبر مطرح میکنند و او رو برای همسری پیامبر پیشنهاد میکنند. خب شما ببینید زیبایی این کار در کجاست، که یک این که عایشه اولین میوه است که در باغ اسلام رشد کرده و پیامبر او رو شایسته این مسئله میدونه، ابوبکرم که احساس بسیار رقیقی داره نسبت به پیامبر و پیامبر رو بسیار دوست داره، اینه که به او پیشنهاد میکنه، که ابوبکر پیشنهاد میکنه که این عایشه دختر من که الان حدوداً 7 سال الی 8 سالش هست، اینو به پیامبر که الان 50 سال حدوداً داره قرار بده اینا. اما حالا دلیل چه بوده؟ دلیل این بوده که چون فاطمه در اون موقع حدوداً 6 سال 7 سال 8 سال در این محدوده ها هست، نیازمند مادر هست، در بیرون هم که دشمنانی به مانند ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و اینا هست و این زندگی که سراسر آشوب و خطر و رنج هست قطعا نیازمند همدردی است که پیامبر این همدرد رو بپذیره. اما همدرد کی هست؟ یه دختر 7 ساله؟ خب قاعدتا این به نوعی به کار پیامبر نمیاد، نمیتونه او رو ساماندهی کنه از لحاظ روحی، به همین دلیل پیامبر اون رو نامزد میکنه تا هم نخستین دختری باشه که در اسلام زاده شده و تلیعه اولین نسل مسلمانان جهان باشه، و هم این که با دوست و هم فکر خودش ابوبکر خیشاوند بشه و پیمان خیشاوندی ببنده. در اون زمانم استوارترین پیوند میان دو نفر این نوع پیوندهای به اصطلاح نکاح و پیوندهای قبیله‌ای بوده. پس عایشه تنها دختریه که به خانه پیامبر اومده و تنها زنیه که زیبایی و جوانیش در دل پیامبر کارگر بوده، اما این زیبایی علت ازدواج پیامبر با اون نیست. چرا؟ چون یک بچه 6 ساله که در احساس مرد 50 ساله که نمیتونه اثر بگذاره که. پس ازدواج پیامبر با عایشه یک ازدواج سمبولیکه، آمیخته با مصلحتی عاقلانه. اینجا اگر ما بخوایم از عشق و هوس و غریزه صحبت کنیم، نسبت به پیامبر در این مورد بسیار بیجاست. به همین دلیله که پیامبر تا موقعی که در مکه هست عایشه رو به خونه نمیبره، وقتی که به مدینه میره یعنی حدود 3 سال بعد، با در سال اول که بعضیا میگن در سال دوم، با عایشه ازدواج میکنه و در حقیقت این بعد از سوده دومین ازدواج پیامبر بعد از حضرت خدیجه میشه. این نکته رو ما گفتیم که بدانیم که برای پیامبر مسئله ازدواج و تعدد ازدواج بگونه این نیست که ما بخوایم بگیم در بعد مادی و جسمانی هست، نه این غلط هست. نگاه عمیق به ابعاد زندگی پیامبر و هدف والا و افق اعلای منظرگاهش مبین این حقیقته که تمام اشکال ازدواج پیامبر با زنان متعدد اهدافی ورای اهداف مادی بوده و هر کدوم از اون ازدواج ها به نوعی ارتباط مستقیم با روند روبه رشد حرکت تکاملی انسان به سوی خدا داشته. ازدواج اگر چنانچه فقط جنبه مادی و جنسی داشته باشه عامل رشد فرد نمیشه و یه چه بسا که موجب سقوط اون فرد هم باشه. اما ما میبینیم که پیامبر با این حرکتش چیز دیگری رو میخواد بگه. مسئله چند همسری در حقیقت وقتی که پیامبر این کار رو انجام میده میخواد یک نوع محدودیتی و تعینی برای دیگران بگذاره، قید بگذاره، چون تا قبل از اسلام حدی نبود، قیودی نبود. این نکته هستش که ما میتونیم به رمز و رازهای این تعدد زوجات پیامبر و گفتارهایی که خداوند در قرآن مطرح کرده پی ببریم که چه حکمتی خداوند در این مسئله برای پیامبر قرار داده بود. از این نظر می توانیم بگوییم که با ظهور اسلام و وجود مقدس پیامبر بزرگوار در واقع پایان حقارت ها و ناهمباری ها بر اون زن بود. زن در اون زمان در حقیقت در یک دوره سیاهی زندگی می کرد، اما بعد از اینکه اسلام آمد به زنان درجه و مقامی داده شد که در هیچ کجای دنیا چنین مقامی در اون روز به کسی داده نشده بود. در حقیقت اسلام نخستین احیاگر مقام والای زنه و حقوق فردی و اجتماعی در اساسنامه الهی و عرفانی اون تدوین شده که موجبات رشد و تعالی انسان رو چه زن و چه مرد رو در جایگاه خودش فراهم آورده. پیامبر اسلام هم با حضور و ظهورش در اولین گام‌های خودش این معیارهای جاهلیت رو مطرود می‌کنه و در کنار مردان بزرگ از زنان بزرگ تاریخ ساز یاد می‌کنه و اونها رو به کار می‌گیره. در دوران پیامبر زنان جای حق خودشون رو توی سیاست، توی جامعه و در حرکت‌های اجتماعی به دست آوردن و در حقیقت زن یک تحولی در دوره پیامبر پیدا کرد و همه اینها به خاطر حرکت‌های روحانی، معنوی و فیزیکی پیامبر بزرگوارمون بود که حقوق انسانیت رو، حقوق زن رو فریاد میزد و با رفتارش چنان به مسئله زن نگاه کرد که در نوع خودش در تمام عالم در اون دوره ها یگانه بود واقعا. بر این اساس با یک نگاه عمیق به تعدد ازدواج های پیامبر میتونیم این مطلب رو دریابیم که این ازدواج ها نه از سر هوسرانی یا به دلیل قوای جنسی، نه، بلکه همه این ازدواج ها تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده که در آیات و روایات بسیاری و حتی در منابع تاریخی اینها به خوبی بیان شده. پیامبر بعد از حضرت خدیجه همونطور که گفتیم با زنانی ازدواج کرد که اکثر قریب به اتفاق اونها، یعنی بجز عایشه، همه بیوه بودند و در میون زنهای اون حضرت جوان و پیر هر دو دیده می شدن. و این آزادی در ازدواج هم برای پیامبر بیش از 10 سال دوام نداشت و پس از اون خداوند پیامبر رو از ازدواج تازه منعش کرد. در سوره احزاب آیه 52 اونجا خداوند فرمود که لا یحل النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک و کان الله علی شیء رقیبا. از این نظر می توانیم به دست بیاوریم که داستان تعدد زوجات پیامبر بر اساس زن دوستی یا شیفتگی اون حضرت نسبت به جنس زن نبوده، بلکه برنامه ازدواج اون حضرت در آغاز زندگی که تنها به حضرت خدیجه علیها السلام اکتفا نمود و همچنین در پایان زندگیش که اصولا ازدواج بر او دیگه حرام شد. این مسئله در حقیقت منافات داره با این بهتانی که در کانال های مختلف، آدم های مختلف، نشریات مختلف در بیرون و درون و یا حس روشنفکری بعضی از افراد میزنن به پیامبر که زندوستی ایشون باعث شد که ایشون به تعدد زوجات دست پیدا کنه، ما میبینیم که کسانی که عشق فراوانی به زن داشتن و تمایل زیادی نسبت به اون ابراز میکردن عاشق در حقیقت ناز و کرشمه و جمال و اینها بودن. اما وقتی که ما میایم در تعدد ازدواج‌های پیامبر به زنها نگاه میکنیم میبینیم که اینطور نیست. حالا اگر فرصتی باشه انشالله به بررسی اینها خواهیم پرداخت حتما. اینه که همه تاریخ نگاران به اجماع به این نکته تاکید دارن که انگیزه های ازدواج پیامبر بزرگوار بر اساس دستورات الهی و بر پایه مصالح و مقتضیات زمانی صورت می گرفته، نه برای به اصطلاح غریزه جنسی یا هوس بازی ها. بعضی از ازدواج های حضرت صرفاً برای افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی بوده که تصمیم داشته از راه این وصلت دامنه نفوذ خانوادگی خودش رو در قبائل و عشیره های عربی گسترش بده و از اونها به نفع تبلیغ اسلام استفاده کنه، چون همونطور که در گذشته گفتیم پیوندهای قبیله‌ای اصل حاکم بر اون روزگار بوده و بعضی از ازدواج‌های اون حضرت فقط برای این بود که دلی رو به دست بیاره و دلجویی از اون طرف بکنه یا از اون قبیله بکنه یا از اون شخص بکنه. اینی که میخواست تا شخص در پرتو ازدواج از بعضی خطرات احتمالی محفوظ ببونه. در برخی از ازدواج‌ها پیامبر قصدشون این بود که صرفاً زنی رو از بدبختی و فلاکت نجات بده، از فقر نجات بده و معاش اونو تأمین بکنه. به همین دلیل از بقیه پیروان خودش هم میخواد که اونها عملاً چنین روشی رو پیش بگیرن و از فقرا و بیچارگان و اینها به این شکل بتونن نگهداری بکنن. و در تعداد ازدواج‌های پیامبر کلن نظر بر این بود که احکام الهی رو اجرا کنه و افکار غلط دوره جاهلیت رو به هم بریزه. این اصل حرکت پیامبر بوده. خب ما ازدواج‌های پیامبر رو میتونیم انگیزه این ازدواج ها رو در سه دسته تقسیم بکنیم که بدانیم که پیامبر با چه انگیزه های این حرکت ها رو انجام میداده و بعد انشالله به تک تک ازدواج های دیگر که در تاریخ مطرح هست که بعد از حضرت خدیجه 9 ازدواج دیگر کردند که انشالله به تک تک اونها بر اساس شرایط وقت و زمان خودمون میپردازیم و این دستبندی که خدمتتون عنوان کردم که انگیزه ازدواج های پیامبر رو میتونیم به 3 دسته تقسیم کنیم، از شما شنوندگان و حضار گرامی درخواست میکنم که این مطلب رو برای جلسه آینده بگذاریم، برای فردا بگذاریم انشالله که با سر فرصت بتوانیم از پس این مبحث بیرون بیایم و بدانیم که رسول بزرگوار ما چه انگیزه‌ای داشت که این ازدواج‌های متعدد رو انجام داد. باز تذکر آخری که مکرر عنوان می‌کنم این هستش که ما باید همه این شرایط رو در 1400 سال قبل در محیط عربستان نگاه کنیم، نه در قرن 21 در جامعه خودمون. این تفاوت زمان و مکان رو حتما در نگاه تاریخی خودمون و تحلیل تاریخی خودمون مورد نظر و توجه قرار بدیم تا انشالله به حقایق درستی از لابلای تاریخ دست پیدا کنیم. خسته نباشید، به خدای بزرگ میسپارمتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.